وقت بخیر خدمت شما مجری گرامی و شنوندگان عزیز برنامه روایت تاریخ. شناسایی منابع و مآخذ تاریخ دوره سامانیان و صفاریان. تاریخ بخارا نوشته ابوبکر محمد ابن جعفر نرشخی که در سال 332 هجری قمری آن را به امیر نوح دوم سامانی تقدیم کرد از منابع مهم عصر سامانیان است. این کتاب که در زمره تواریخ محلی است، تاریخ شهر بخارا و ماوراءالنهر را از دیرباز تا نیمه دوم قرن چهارم هجری یعنی سال 360 هجری قمری در بر دارد. تاریخ بخارا از مهمترین منابع ما در مورد پایتخت سامانیان و همچنین مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری ماوراءالنهر خصوصاً در قرون سوم و چهارم هجری می باشد. کتاب زین الاخبار گردیزی تألیف عبدالعلی گردیزی در سال 442 هجری قمری از منابع مهم دیگر تاریخ ایران در قرون دوم و سوم و چهارم تا نیمه قرن پنجم است. این اثر که جزء تاریخ عمومی است و در زمره نخستین کتب زبان فارسی است در دربار غزنویان تألیف شده. تاریخ گردیزی اطلاعات بسیار مفصل و ذی‌قیمتی از عصر سامانیان، غزنویان و آل بویه ارائه می نماید. کتاب تجارب الامم و تعاقب الهمم تألیف ابوعلی مسکوی رازی متوفا 421 هجری قمری از منابع مهم دیگر دوره آل بویه سامانیان و صفاریان است. این اثر که شرح حوادث را تا سال 369 هجری قمری به رشته تحریر درآورده است از تواریخ عمومی است که به زبان عربی و در دستگاه آل بویه نگاشته شده. تجارب الامم و تعاقب الهمم اثری با ارزش در مورد تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آل بویه از آغاز تا سال 369 می باشد. این اثر همچنین اطلاعات با ارزشی درباره زیاریان، سامانیان، صفاریان و علویان طبرستان در اختیار ما قرار می دهد. مسالک الممالک ابن خردادبه. کتاب ابن خردادبه از نخستین کتب جغرافیایی است که به اوضاع اقتصادی مناطق مورد بحث خود توجهی خاص نشان داده است. مسالک الممالک ابن خردادبه در حدود سال 233 هجری قمری تألیف شد و در سال 273 تغییراتی در آن صورت گرفت. در حال حاضر فقط خلاصه ای از این کتاب وجود دارد. کتاب تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیا تعریف حمزه اصفهانی متولد سال 270 هجری قمری نیز از جمله منابع معتبر و اصیل در تاریخ عمومی است. در این کتاب در فصل امرای خراسان از آغاز به قدرت رسیدن سامانیان تا عهد عبدالملک ابن نوح سامانی در سال 350 هجری قمری به میان آمده است. مروری بر تحقیقات جدید در خصوص تاریخ صفاریان، سامانیان، علویان طبرستان و آل بویه. 100 سال پیش بارتولد مستشرق و محقق بزرگ روس تألیف کم نظیر خود را با نام ترکستان در عهد هجوم مغول به عنوان رساله علمی دکترا عرضه داشت. وی برای تبیین دقیق موضوع رساله خیش جغرافیای ماوراءالنهر را با دقتی قابل تحسین توصیف کرده و به تاریخ پس از اسلام آن سرزمین در دوره حکومت‌های مختلف تا عهد هجوم مغول توجه کرده است. بارتول در کاری بسیار جالب به معرفی متون و منابع مورد استفاده خیش پرداخته است. بدون هیچ شکی کتاب ترکستان در عهد هجوم مغول به عنوان مرجعی دقیق و ارزشمند درباره سامانیان اعتبار خیش را حفظ کرده و مورد استفاده محققان قرار گرفته است. کتاب ترکستان در عهد هجوم مغول توسط کریمی کشاورز ترجمه گردید و توسط بنیاد فرهنگ ایران در سال 1352 چاپ شد. کتاب تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان. تألیف دکتر سید ابوالقاسم فروزانی، استاد تاریخ دانشگاه شیراز می باشد که در سال 1381 توسط انتشارات سمت به چاپ رسید. استاد ابوالقاسم فروزانی در 8 فصل به شناسایی و معرفی سلسله سامانیان و اوضاع و احوال تاریخ ایران بزرگ طی قرون سوم و چهارم هجری قمری پرداخته است. این اثر برای دانشجویان رشته تاریخ به عنوان منبع اصلی کتاب درسی و نیز تمامی تاریخ دوستان بسیار مناسب و قابل فهمی باشد.
شب شما بخیر باشه. فراز پایانی برنامه امشب روایت تاریخ رو پی میگیریم. آیه اسکندری راد، مطلب ناتمام شما رو تمام بکنیم که بعد خدمت آیه اشرف
باشیم. بله، عرض کردیم در ادامه راه امر بعد از نامنگاری که با خلیفه داره، خلیفه عباسی، به دلیل اینکه میبینه خلیفه در درگیر با جنگ با قبایل بیابانگرد شرق و شمال آفریقا مخصوصا ابن طولون است، سعی میکنه که خواستهای خودشو بیان کنه، خواستهایی که قبلا یعقوب دنبال میکرد ولی موفق نشده بود. خلیفه سعی میکنه نه با اون مخالفت کنه نه موافقت کنه، تا اینکه از جنگ با شرق آفریقا که برمیگرده به امر میگه که اگر خواهان حکومت ماورا و نهر هستی، اونجا ما افرادی داریم، فرزندان اسد سامانی رو داریم که سالیان سال در خدمت دستگاه خلافت عباسی بودن و کارهای بزرگی رو برای اسلام و جهاد بر علیه کفار انجام دادن. به همین خاطر سعی میکنه این دو گروه رو به جان هم بندازه، اما چون سامانیان سنی مذهب هستند و بسیار هم به خلیفه ارادت دارن و وابستگی دارن، خلیفه سعی میکنه با حمایت ها و پشتیبانی های پنهانی که داره سامانیان رو کمک کنه. من خیلی خلاصه میکنم، در جنگی که بین اسماعیل سامانی و عمرو صورت میگیره، اسماعیل سامانی موفق میشه عمرو شکست بده، اونو اسیر میکنن و وارد بغداد میکنن و روایات یک بحث خیلی غمگین رو دارن، میگن که عمرو در سال 288 به بغداد میرسه و اونو بر شترهای دو کوهانه سوار میکنن با پیراهن حریر که بر تن داشت و در بغداد به صورت حالا سوار شتر به صورت برعکس وارونه سوار میکنن و در کوچه های بغداد میگردونن، بعد در زندان میمونه تا بعدا به اصطلاح در زندان حالا یا کشته میشه یا فوت میکنه اونجا و تا سال 289 هجری قمری در زندان خلیفه بوده و به این شکل تقریبا میشه گفت کار صفاریان در سیستان دیگه تمام. البته صفاریان به صورت یک حکومت محلی دست نشانده در شرق ایران در سیستان حضور دارن تا سالهای بعد.
خیلی متشکرم آقای اشرفی، خدمت شما این.
خب من هم باز مجدد سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز، تشکر میکنم از تو بزرگوار جناب آقای شریفی و جناب آقای پترسیان. من در رابطه با بحث عباسیان و بحث حکومت‌های متقارن باید خدمتتون عرض کنم که به هر حال حکومت‌هایی که در قرن 3 و 4 در ایران به نوعی شگرف بازگشت به خیشتن و بازگشت به هویت ایرانی بود، ولی این هویت ایرانی صرفاً شامل زبان فارسی نیست، شامل دین زرتشت نیست، شامل فقط و فقط سنت‌ها نیست، بلکه بحث هویت بسیار دامنش گسترده است. ولی به هر حال هر کدوم از این حکومت‌ها قطعاً در بازگشت به اون هویت نقش داشتن، هر کدام به هر حال به نوبه خود تأثیر گذاشتن. خب عرض کردم تو عرایزم که یعقوب لیس اولین بار بود که دستور داد که به زبان فارسی صحبت باید کرد، زبانی را که ما نمیدانیم کسی حق صحبت کردن یا نوشتن آن را ندارد. خب بعد شما میدانید در بلخ و در خراسان، در بخارا، خب دهقانانی که به هر حال احیاگر و حافظ فرهنگ ایرانی بودن، نهایتاً حکومت سامانیان را به وجود میارند و اینها خب تو دوره ساسانی هم به عنوان مرزدار در این قسمت بودند و اون جدشون سامان خدات در زمان ساسانیان به هر حال در اینجا نقش مرزبانی و مرزداری را بر عهده داشت و به عنوان یک دهقان در اونجا زمینداری بود و نهایتاً فرزندان و نوادگان ایشان در دوره اسلامی با توجه به ارتباطی که هم در دوره بنی امیه و هم در دوره بنی عباس گرفتن، بعداً ما میبینیم که سلسله سامانی را به وجود بیارن. خب نام سامانیان را که شما میشنوید، خب همون بلخ و بخارا و به قول معروف زادگاه زرتشت و به نوعی اون تاریخ افسانه‌ای خودمون هست که به عبارتی ما میبینیم رودکی در اونجا ظهور پیدا میکنه، زبان فارسی، رودکی به فارسی شعر میسراید و بعد ما میبینیم که در دربار سامانیان خب دو وزیر به نام بلعمی و جیهانی داریم که اینها باز احیاگر دیوان سالاری هستند که باز به زبان فارسی شعر میگن و حتی ما میبینیم تاریخ طبری که به عربی نوشته شده بود اینجا ترجمه میشه به زبان پارسی و به هر حال سامانیان به نوعی زبان پارسی را احیا میکنن و حتی این فارسی دری که ما امروز به اون زبان صحبت میکنیم یا مینویسیم و مینگاریم، این به نوعی برگرفته شده از اون فعالیت سامانیان و این وزیران و امیران و دبیرانی بودند که در دربار با این زبان می نگاشتند و به نوعی صحبت می کردند و این زبان دری را ما از سامانیان به ارث گرفتیم.
در اون زبان پارسی درباری،
درباری احسن که در دربار سامانیان بوده. خب پس اینها هم نقش داشتند، ولی خب اشاره کردن آقای دکتر، به هر حال بنی عباس مثل نقش امروز آمریکا رو بازی میکنه، اختلاف انداخت در با و درگیری و به هر حال بین همین حکومت های محلی که به وجود اومده بود سعی میکردن برای حفظ خودشون درگیری های به وجود بیارن، ولی خب اینها هم به هر حال یک گامی جهت استقلال برداشتن تا نهایتا بعد از سامانیان ما شاهد آل زیار هستیم. خب شما مرداویج زیاری را میدونید، مرداویج وقتی که میاد و اینها به هر حال عمرایی بودن که از سامانیان جدا شده بودن، میاد و به قول معروف سلسله زیاری را تشکیل میده در اصفهان، میاد و جشن صده را برگزار میکنه، حتی میگن تاجی به مانند تاج انوشیروان برای خودش درست کرد و میخواست اصلا دین زرتشت را بار دیگر احیا بکنه، ولی وقتی که در همه خیابون آتشگاه اصفهان اون جشن صده را برگزار میکنه میبینه دیگه نه، مثل اینکه خیلی مردم استقبالی نکردن نسبت به این جشن و احساس میکند که دیگر زرتشت مرده است، دین زرتشت مرده است. اینجاست که حتی اون ملازمانش را که به هر حال این جشن را برگزار کرده تهدید به مرگ میکنه که اونها میان و مرداویج را میکشن. و من میخوام این خدمت شما عرض کنم، مرداویج زیاری میخواست برگرده حتی دین زرتشت را احیا کنه که دیگه اون دین از بین رفته بود، و اینجاست که نوبت به آل بویه میرسه. آل بویه میاد و اون هویت ایرانی را با اسلامی با مذهب شیعه تکمیل میکنه. و حالا تو بحث مذهب شیعه هم خب نظر بسیار زیاد است، یکی گرایش و علاقه مردم ایران به اهل بیت بود که در جلسات پیش خدمتتون عرض کردم، یک قرابت و نزدیکی هم اندیشه های ایران شهری با تشیع داشت که این هم به هر حال بی تاثیر نبوده است. و نهایتا شما میبینید آل بویه میاد و این حکومت را تشکیل میده و حتی بغداد را تصرف میکنن و خلیفه بغداد زیر سلطه آل بویه قرار میگیره و آل بویه میان و اولین حکومت مستقل که حتی خلیفه عباسی را زیر سلطه میارن آل بویه است که ایرانی هستن، و نهایتا ما میبینیم اون مذهب شیعه را تشکیل میده. و عصر طلایی اسلام، عصر طلایی اسلام میگن در دوره آل بویه شکل گرفت که حالا این دیگه میمونه برای جلسات بعد در رابطه با آل بویه، و دیگه من عذرخواهی میکنم از
شنوندگان عزیز. خلاف تصور خیلی از مردم و مخاطبان ما که فکر میکنن اولین و نخستین حکومت شیعی سلسله صفویان هست، ما در واقع باید یه 500-600 سال بریم قبلتر،
بله، زمان آل بویه
و در دوره آل بویه در واقع این موضوع رو پیگیری بکنیم که پایه‌ریزی نخستین حکومت ایرانی شیعی به این دوران برمیگرده.
بله، موعظه دوله بویه، فرزندان بویه یا برادران بویه که در قرن چهارم و پنجم تقریبا هستن و حتی خلیفه عباسی رو هم عرض کردیم که حصر خانگی میکنن و یه جورایی زندانی میشه در دست ایناست و فقط یک به عنوان یک کسی که دستورات سلاطین آل بویه رو مهر میکنه، همین
در اون مهر، مهر خلیفه در اختیار،
در اختیار بله برادران آل بویه است. موضوع دوله از اون دوله بویه که خدمات بسیار درخشانی به فرهنگ و ادبیات ایران داره که انشاءالله میمونه برای جلسات
من. به نظرم میاد که یک مقدمه خیلی کوتاهی در موردشون بگید شما اسکندری، بد نیست که فتح بابی باشه
جناب شریفی
برنامه‌های آینده.
ما چون وارد بحث سامانیان نشدیم هنوز، من به نظرم بی خورده، حالا شاید بعدا آرزوده به هم میریزه. ببین ما سامانیان و جناب آقای دکتر اشرفی عزیز از سامانیان و آل بویه و آل زیار یه توضیحاتی رو دادن که
به شکل گذرا عبور کردیم،
پلی باشه به هفته آینده، چون اینا همه از دل سامانیان میان بیرون.
بله.
حتی بعدها غزنویان هم هستن که اولین سلسله غلامان ترک نژاد.
بسیار خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر سلیمان اسکندری راد، خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر اشرفی خیرآبادی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، به استودیو آمدید و امشب تونستیم کنار هر دو بزرگوار باشیم. انشاءالله در هفته‌های آینده و برنامه‌های بعدی روایت تاریخ هم کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم خواهیم بود. شب عالی به خیر باشه و خداحافظتون.
شب بر شما خوش شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. در این فرصت دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی من با من باشید. گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست سنتان مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
آدم از نفع و ضرر خودش بیخبره. خیلی وقتا یه چیز رو طلب میکنه و به دعا و تضرع و زاری از خدا میخواد، در حالی که رسیدن به اون و داشتنش عین زیانه واسش. مثل پریشبا، من از سر کار برگشتم توی کوچه، خواستم پارک کنم، آخه پارکینگ نداریم. توی تهرانم که میدونید پارکینگ اصلا یه موزل بزرگه. یه جا میری اونقدی که توی ترافیکی و زمان میذاری تا برسی به کنار، همون اندازه و گاهی حتی بیشتر ازش باید وقت بذاری و دنبال جای پارک بگردی. گاهی آدم فکر میکنه واقعا بدون ماشین رفتن و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، علاوه بر مزایای دیگه‌ای که داره مثل کمک به هوای پاک و اینا، یکی از بزرگترین محاسنش همین صرفه‌جویی در وقت و زمانه. یکی از دوستان تعریف میکرد بعد از کلی تقلا کاری رو توی دفتری راه اندازی کردیم. کلی وقت و سرمایه گذاشتیم. خلاصه کار که یکم روی روال افتاد، دیدیم هر کی میاد با ما کار داره دست کم یه ساعت دیرتر از زمان مقرر میرسه. پرسجو کردیم از مدعوین و توی سوال و جواب معلوممون شد یکی از عیبای جدی توی کار ما همین جای دفترمونه که به دلیل قرار گرفتن توی مرکز شهر هیچ جوره جای پارک ماشین نیست و هر مهمونی که میاد 2 ساعت مجبور دنبال جای پارک بگرده. بگذرید، قصه خودمو میگفتم و رسیدنم به کوچه. 2 دقیقه زودتر از من یه راننده گذری از راه رسیده بود و ماشینش رو درست گذاشت همون جایی که من پارک میکنم. بیرون در خونه، بغل به بغل دیوار. پیاده شدم و گفتم اگه ممکنه شما جای دیگه ای پارک کن، من ماشین رو بذارم در خونه. ولی قبول نکرد. میگفت 2 بار اول تا آخر کوچه رو رفته و اصلا جای پارک نیست. از من اصرار و از اون انکار. نمیرفت دیگه، کاری از دستم بر نمی اومد. اتفاقا اون شب باد شدیدی بود. گفتم حالا توی این باد و بوران این انصافه که تو در خونه من پارک کنی و من برم بیرون توی خیابون دنبال جای پارک بگردم و ماشین رو اونجا بذارم؟ چیزی نگفت و رفت. منم ناچار رفتم. توی خیابون جای پارک نبود. شاید 10-15 دقیقه گشتم تا یه جا گیرم بیاد ماشین رو بذارم. بالاخره کار انجام شد و در و پیکر ماشین رو قفل کردم و اومدم. چه طوفانی شده بود. درخت‌ها داشتن می‌افتادن از فشار باد. هنوز به سر کوچه نرسیده بودم که یه صدای بلندی از آوار اومد. یه لحظه خشکم زد از هیبت صدا. گفتم خونه کدوم بند خدایی ریخته؟ کدوم خونه نیمه سازی ریخته؟ پیچیدم توی کوچه. از دور جمعیتی پیدا بود اون وسط ها. نزدیک خونه ما دل واپس شدم نکنه خونه ما ریخته باشه. سرعت رو زیاد کردم و دویدم. رسیدم دیدم سنگ نمای خونه ما مال طبقات فوقانی. از زور باد رد شده و افتاده درست روی همون ماشینی که گذری اومده بود و پارک کرده بود همونجا که جای پارک من بود و من 2 ساعت باش بحث کرده بودم که برو تا من ماشینم رو بذارم اینجا. اون که اجازه نداد و من رفتم و حالا سنگ نما با فشار باد افتاده و شیشه جلوی ماشین خورد شده و سقف فرو رفته. آدم نمیدونه مصلحت خودشو. چی به نفعشه و چی نیست. هنوز 2 دقیقه نیست کلی شکوه و گلایه کردم به خدا که 2 دقیقه زودتر رسیده بودم سر جام پارک میکردم. نمیدونم چی بگم. ولی واقعا رسیدم به اون آیه که فرمود ای بسا وقتا که شما چیزی رو دوست دارید شر شما درونه و به عکس ای بسا بار که چیزی رو دشمن میدارید و خیرتون در اون واقع شده. اصا ان تکرهو شیئاً یعنی همین. مولانا قصه ای رو روایت میکنه توی مثنوی که از قضا روزی دزدی مار مارگیری رو دزدید. مارگیر که مارش رو دزدیده بودن کلی شکوه و ناله سر داد و گلایه کرد به خدا که چرا چنین و چرا چنان. جلوتر جنازه ای افتاده بود. نگاه کردن دیدن همون دزده است که مار گزیدتش رو جان داده. مارگیر سر بلند کرد و شرمنده با خدا گفت نفهمیدم، ببخش. نمیفهمه آدم، نمیدونه. با خبر نیست از خیر و شر خودش، چیزی نمیدونه. گاهی چیزی رو میخواد که عین شر و بدیه براش، ولی طلب میکنه. مثل همه ماها، همه ماهایی که هزار هزار بار از خدا به اصرار و التماس برآورده شدن خواسته و نیاز و حاجتی رو میخوایم. میخوایم پول بهمون بده، میخوایم قدرت بهمون بده، ریاست و مدیریت، اصرار میکنیم و ابرام میکنیم. خدا اما کریمه، عالمه. یکی از خدا به همین اصرار و التماس بچه میخواست. بچه دار نمیشدن و به اصرار از خدا میخواست این موهبت رو بهش عطا کنه. بالاخره عنایت شد. مرد و زن بچه دار شدن و شدن پدر و مادر. اما خیلی نکشید که بچه زندگیشون رو نابود کرد و به آتیش کشید. باید تکیه کرد به خدا. باید توکل کرد. باید از اون خواست تا به علمش اون چه به مصلحت ماست به همون عنایت کنه. سلیمان پیغمبر خدا بود، همون پیامبری که زبان مرغان رو میدونست و جن و انس و باد و آتش به فرمانش بود. مجلسی داشت و مهمانانی. یه روز نشسته بودن، عزرائیل به دیدار سلیمان اومد. مردی اونجا بود نزدیک سلیمان. از نگاه ملک الموت وحشت کرد. مهمونی که تموم شد، از حضرت سلیمان به خواهش خواست تا باد رو مأمور کنه و او رو به ملک هندوستان برسونه. اونقدر گفت و گفت که پذیرفته شد. باد مأمور شد و او رو در چشم به هم زدنی به ملک هندوستان برد. گذشت تا روزی دوباره ملک الموت به دیدار سلیمان نبی اومد. ازش درباره اون مرد پرسید. از اون مرد که به امر سلیمان باد اون رو به ملک هندوستان برده بود. عزرائیل گفت من اون مرد رو اینجا دیدم، تعجب کردم. نگاهم از سر حیرت بود، چون دستور داشتم تا ساعتی بعد جان اون رو در هندوستان بگیرم و متعجب بودم این که اینجاست چگونه میتونه یه ساعت بعد هندوستان باشه. ما از خوب و بد تقاضامون و از مصلحتمون بیخبریم. نفع و زیان و خیر و شرمون رو نمیدونیم. بهترینه که کار رو به کاردان واگذار کنیم تا اون چه خیر و صلاح ماست به همون عنایت کنه. خدا به لطف و کرم عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشالله.